داشته باشه. و اینکه بعد از حالا اتفاقا کارشناس قبلی برامون آقای حاجی بند هم به اون اشاره کردن، بعد از این واگذاری هایی که 51% قرار است واگذار بشه، آیا واقعا مالکیت در اختیار همون بخش قرار میگیره؟ و نکته دیگر اینکه ممنون میشم پاسخ بفرمایید، سوال خود بنده هم میتونه باشه و قطعا علاقمندان به ورزش و دغدغه هست، اینکه واگذاری وقتی صورت بگیره جناب آقای قامت واقعا به بخش خصوصی هست یا اینکه نه باز هم در ید اختیار دولت خواهد بود؟
عرض کنم خدمت شما که ببینید آگهی که اتفاق افتاده و عرضه‌ای که داره صورت میگیره عرضه سهام هست. سهام هم در واقع واگذاریش مؤید واگذاری مالکیته، یعنی با این معامله مالکیت سهام منتقل میشه. با توجه به اینکه 51% سهام داره عرضه میشه، همین میزان سهامی که داره عرضه میشه مؤید این نکته هست که دولت ارادهش بر این استوار شده که مالکیت این شرکت ها و اداره و کنترل این دوتا شرکت رو به بخش غیر دولتی واگذار بکنه. چون با این 51% هر شخص در واقع بخش غیر دولتی که اینجا خریداری بکنه، کنترل مجمع عمومی صاحبان سهام این شرکت رو به دست خواهد گرفت که
بله.
با سه سیپ هیئت مدیره، یعنی سه عضو هیئت مدیره رو میتونه انتخاب بکنه خریدار. وقتی سه عضو هیئت مدیره انتخاب بکنه، عملا اداره شرکت با اون بخش غیر دولتی خواهد بود.
الان 60 و هولدینگ خلیج فارس، پتروشیمی خلیج فارس به نوعی کاملا مشخص هست این بخش غیر دولتی هستند. به هر حال اینا از بودجه دولت و شرایط دولت دارن ارتزاق میکنن. این که مثلا بعد یه نکته هست جناب قامت، اینو شما به نظر من بهتر از هر کسی دیگه روش اشراف دارید، بحثی که اصلا پتروشیمی خلیج فارس 50% باشگاه زباهن رو هم در اختیار داره، این بعدا مشکل ایجاد میکنه باز هم مالکیت یکسان دو باشگاه؟
البته
60 ببخشید 60 معذرت میخوام 60
بله. خب این موضوع رو 60 خب مشخصات استعلام کرده از در واقع وزارت ورزش که
مشکل ساز نخواهد بود.
حالا پاسخ استعلامش رو با خود وزارت ورزش هست، موضوع به ارتباط به وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی نداره. سازمان خصوصی صرفا تشریفات عرضه رو انجام میده. ببینید بخش غیر دولتی خب تعریف خاص خودش رو داره و AFC هم حتما به اون ملاحظاتی که داره به دنبال این هستش که در واقع مالکیت مشترک وجود نداشته باشه.
بله.
چه بسا در خیلی از کشورها خب دولت اونجا در واقع داره شرکت داری میکنه، با مالکیت مشترک اینجا در واقع چیز وجود داره، ملاحظه وجود داره و این عرضه هم دقیقا مطابق با شرایطی که در واقع فرابورس داره اتفاق میفته. تو فرابورس به عنوان یک بازار در واقع شفاف و کارا این عرضه اونجا انجام میشه و هر خریداری، حالا 60 تا شیمی خلیج فارس یا هر شرکت دیگه ای که در واقع صلاحیت تخصصی و مالیش توسط کارگروه اهلیت و همچنین سازمان بورس تایید بشه، میتونن بیان تو عرضه شرکت کنن. هیچ منع قانونی هم در قانون اصل 44 وجود نداره که نهادهای عمومی غیر دولتی یا شرکت‌های وابسته به اونها نتوانند در عرضه‌های خصوصی شرکت بکنن. این نکته رو باید دقت داشته باشیم، منع قانونی وجود نداره در این قضیه و 60 یا هر شرکت دیگه‌ای میتونه شرکت بکنه در فرآیند عرضه، منتهای مراتب با لحاظ بررسی صلاحیت و اهلیت تخصصی و مالی متقاضی و همچنین باز آیت در واقع رقابتی بودن عرضه، یعنی مثل رد دیون نیست که
بله.
ما اینجا رو
بله.
جدای از شرایط عرضه بخواییم به یک نهاد عمومی غیر دولتی مثل 60 واگذار بکنیم و مطابق با قوانین و مقرراتی که در چارچوب اصل 44 وجود داره این واگذاری ها داره انجام
بله. بسیار آقای دکتر رسول‌پناه، میدونم شما تو مطب پزشکیتون هم هستید، حالا موقع به قول معروف شرایط کارتون، اگه صحبتی هست در خصوص صحبت‌های اقامت بفهمید که دیگه مصدقات شما نباشه.
اولا من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت آقای اقامت، با احترامت خسته نباشیدم خدمتشون عرض میکنم، همیشون هم سایر همکارشون. الان آقای مهندس قامت، من سوالی که خدمتتون دارم، اولا که این بحثی که شما الان میگیش فرض کنی 60 حالا غیر دولتی هستن، آیا این که دیگه خصوصی که نیست، این یک نوع خصولتی سازیه؟ ببین درسته شاید من قانون نشوشم، ولی الان بس به معنای واقعی خصوصی نیست. و دوم اومدیم مگه این شرکت‌هایی که میخوان واگذار بشن نباید 3 سال سوددهی رسیده باشن؟ یعنی شما شرکت‌های زیانده رو دارید عرضه می‌کنید تو بورس با همین شرکت‌ها این کارو می‌کنید یا فقط برای پرسپولیس استقلال دارید این کارو می‌کنید یا این یک ضرورت دارید انجام می‌دید؟
آقای قامت بفرمایید صحبت شما رو میشن.
صدای مهمان گرامیتون رو خیلی
اشاره کردن که حالا این شصتی که مثلا میخواد بیاد الان به نوعی میشه بحث خصولتی دیگه، بعد میگن باید 3 سال سوددهی داشته باشه، اون 3 سال سوددهی رو داشته یا نداشته.
درسته ما تو واگذاری این دوتا باشگاه، من خواهشی که از رسانه‌ها و کارشناسان محترم دارم
بله.
اینه که واقعیت‌های موجود در این دوتا باشگاه رو در نظر بگیرن. به هر حال ما با یه واقعیتی مواجه هستیم. بله همگان می‌دانند این دوتا باشگاه زیانده هستند، درآمدهای آنچنانی ندارن، درآمد حق پخش نداره، اون اصول مدیریتی صحیح در این دو باشگاه رعایت نمیشه توسط مدیران دولتی. همه در واقع کارشناسان پیرامون این در واقع دو تا باشگاه به این موضوعات معترفن، اذعان دارن. به هر حال ما باید یه راه حلی در واقع در نظر بگیریم در کنار این واقعیت در واقع مشخص و مبرهن. خب ما ملاحظات و محدودیت های AFC رو داریم. خب ما نمیخوایم دوباره به سرنوشت یک دو سال قبل و محدودیت هایی که AFC برای ما ایجاد کرده مبتلا بشیم. از طرفی هم نگرانی ها و دغدغه هایی که دوستان میفرمایند که خصولتی سازی میشه و اینها هم درسته به جای خود. اولا که به هر حال 60 تا که از 60 تا که هنوز ساده درخواست نداده برای خرید، حالا مثال 60 تا رو میزنن دوستان به عنوان نمونه ای از در واقع شرکت های واسه به
نام، یعنی مثلا 12 دیما ممکنه یه اسم دیگه از پاکت بیرون بیاد.
ببینید
اولا دیگه همه دارن میگن شده و تموم شده و دیگه همین دوتا هستن که اصلا پاپش اول... خریداری اصلا دیگه میگه وجود نداره فعلا.
اولا یه نکته من خدمت شما عرض بکنم، ما این تاریخ 12/10 که برای عرض تعیین شده خب آخرین مهلت ارسال مدارک برای درخواست متقاضیان 3 بود، 3/10 بود
بله.
یعنی هر متقاضی چه بخش خصوصی واقعی چه بخش خصولتی به اصطلاح تا 3/10 فرصت داشت درخواست خرید خودش رو از طریق کارگزاری مربوطش به شرکت فرابورس ارجاع بده
بله.
و همزمان درخواست بررسی صلاحیت و اهلیت تخصصی خودش رو به سازمان خصوصی‌سازی ارائه بده
بله.
و بعد از تاریخ 3/10 هیچ درخواست دیگه‌ای پذیرفته نیست. من خواستم استعذار دوستان برسانم که این تاریخ 3/10 منقضی شد و در این تا تاریخ 3/10 ما درخواست جدیدی درخواستی ما در واقع در اون تاریخ مقرر دریافت نکردیم،
یعنی خریداری نبود به نوعی،
خریداری وجود نداشت. البته دو خریدار وجود داشت در منتهای مراتب، چون در اون تاریخ مقرر که 3/10 باشه با تأخیر درخواستشون رو ما ارسال کردن، ما با توجه به این که ملزم هستیم که رعایت دقیقی
بله.
از مقررات داشته بله. باشیم، نتوانستیم پذیرش بکنیم درخواست خرید اون بزرگوار.
بعد تمدید کردین؟
و ما تمدید کردیم. ما در جلسه
تاکی
اخیر هیئت واگذاری این فرصت رو از هیئت گرفتیم که دوباره عرضه مجدد انجام بدهیم. همین امروز آگهی مجدد این دو شرکت در روزنامه ها منتشر میشه
بله.
و انشالله با همکاری دوستانمون در فرابورس همزمان اطلاعیه عرضه مجدد این سهام در فرابورس منتشر میشه. پیش‌بینی ما این هستش که عرضه بعدی در 26 دی ماه سال جاری،
پس عملا 12 دی ماه دیگه تاریخ منقضی است.
12 دی ماه منتفی هست و 26 دی ماه مجددا این سهام عرضه خواهد شد.
بسیار آقای دکتر رسول‌پناه صحبتی دارید شما؟
آقای مهندس خایمن، اولا شما گفتید که رسانه ها باید واقعیت ها رو بپذیرن. من خواهش میکنم سازمان خصوصی‌سازی این واقعیت رو بپذیره، نه ما. شما مسئول این خصوصی‌سازی هستی، واگذاری هستی، این خصوصی‌سازی پروسه است. شما با توجه و با قبول واقعیت ها دارین این کار رو میکنین، آیا این تخلف نیست؟ ما راهکار AFC داریم به شما میدیم. ما مجوز حرفه‌ای من دوران خودم گرفتم. شما نمیخواید تجربیات ما استفاده بکنی؟ چون فقط چون مشکل AFC است، فقط شما میخواید هر نوع مسئولیت قبول کنی؟ این راهکار راهکار درستی نیست. شما 12/10 که چی 26/10 بگن کسی نمیاد، یک دیوار بی‌اعتمادیه. شما باید مشکل رو حل کنی و اصلا مشکل با این چیزا حل نمیشه.
بسیار
آقای مرز شما خواهش میکنم از آقای پلوپولیش که واقعا استاد عزیز ما هستن، جناب آقای مالک رحمتی رئیس محترم، یه دونه شما بیاید یه آسیب شناسی کنیم، ما کمک تو کنیم، راهکار هم بهتون بدیم، به خدا مشکل حل میشه. من نمیدونم چرا این قضیه شما فقط بحث رو یه طرفه دارید بحث مطرح میکنید. شما واقعیت رو بپذیرید، دارید کار به نظر من صحیح و کارشناسی انجام نمیشه. من نمیخوام حالا ورود کنم، اگه بخوام ورود کنم خیلی از مسائل میتونم بگم، چون از حوصله این برنامه خارجه.
بسیار
من شما خواهش میکنم، من ممنون از آقای ابوفاضلی هم مثلا با برنامه‌شون حداقل یه ارتباط، این حداقل انتظار ما بود یه ارتباط دارن.
نه ممنون از آقای قامت هم تشکر میکنم روی خط برنامه، من واقعا این دقیقاً سپاسگزاری از طرف برنامه و همکاران من که ایشون قبول زحمت کردن، چون تا فکر کنم چند دقیقه مونده به برنامه ما فکر نمی‌کردم که این ارتباط برقرار بشه. آقای دکتر رسول پناه اجازه بدید من، چون آقای کاظم اولویی از ابتدای برنامه در استودیو،
من یه بوزامه چون نمی‌شم،
نه نه خواهش می‌کنم بسیار
عالی. آقای اولویی هم حالا اونجا هستن دیگه، بذارن توضیحات تکمیلی رو میدن. من ببینید الان بحث اصلا AFC نیست، شاید آقای مهندس قامت شاید لازم کارشناسی بوسی دارن اظهار نظر می‌کنن،
بله،
ولی من میگم در بحث حوزه تخصصی بحث باشگاهداری که AFC خیلی روش تکیه داره، یه نکاتی که ایشون چپ در جریان نباشه ما میتونیم راهنماییش کنیم که مشکل الان اصلا مالکیت مشترک هم نیست، الان بحثه دیگه مهمه، اون راحت ما راهکار داریم، مالکیت مشترک راحت قابل حله، خیلی راحت هم قابل حله، مگه فکر یه موزله، ولی دوستان به خاطر اون مسئله دارن به این شک دارن واگذار میکنن، ایراده اصل کار ایراد داره،
نحوه واگذاری و به این شک واگذاری ایراد دارن نظر شما.
اصلا واقعا به مشکل شما دیدید تو 10% هم چه مشکل خوردن،
قرار بود اون 10% هم صرف زیر ساختا بشه که بیشتر صرف بدهی ها و قرارداد بازی کنن شد.
آقای ابوفاضل ببخشید، باشگاه ها رو گرون چه بود اصلا با اون 10%؟ ببینید بدهی باشگاه چقدر شد، اصلا یه چیزی نجومی شد با این واگذاری، خدا به خیر کنه بقیه شد دیگه. به نظر من
یه مقدار آره دیگه نگران کردم. ممنونم آقای دکتر رسول پناه عزیز، سپاسگزارم آقای کاظم اولیا اینجا هستن، با شما خدافظی میکنم.
آقای من از آقای مهندس قامت و از دوستانشون تو شما واقعا تشکر میکنم،
سپاسگزارم
از حسن نیتش،
بسیار عالی، خدا نگه. آقای قامت عزیز، من چون آقای اولیا یه 40 دقیقه است اینجا نشستن و سکوت اختیار کردن، صحبت های آقای کاظم اولیا رو بشنویم و در خدمت شما باشیم. آقای قامت به عنوان نتیجه گیری بحثم.
خب منم خدمت های قامت عرض ادب میکنم. الهی شکر یکی از آرزوهای ما برآورده شد، بالاخره یکی از کارشناسان یا مدیران خصوصی سازی بالاخره حاضر شدن که بیان دو کلام حرف بزنن.
جای تقدیر داره، دستشون درد نکنه.
چندین جلسه، حتی دیروز جلسه دانشگاه شهید بهشتی که دعوت کردن آقایون، مثل که یا کسر شأنشون میدونن یا حرفی برای زدن ندارن. آقای قامت، برادر من، عزیز من، چرا ما باید راه های اشتباه سالهای سال بریم؟ چرا ما باید به این ملت مظلوم این همه غرامت تحمیل کنیم؟ مگه زمان 70 سال پیش نیامدن حکومت قبل نیامد تصمیم گرفت که شرکت های خصولتی به قول امروزی ها هما، شرکت های دولتی هما، راهن، برق، دخانیات تیمداری بکنه؟ مگه کم خسارت زد؟ مگه سال 84 خود بنده تیم رو تحویل شستا ندادم استقلال رو؟ مگه 6 ماه با کلی ضرر زیان بر نگشت؟ مگه خلیج فارس، هلدینگ خلیج فارس 5 سال پیش در بسکتبال که قهرمان ایران شد و قهرمان آسیا شد، مگه تیم منحل نکرد؟ آخه ملت چقدر باید خسارت نامدیریت ما رو بدن؟ چقدر ما باید تو اتاق در بسته بشینیم و با فکر خودمان زندگی بکنیم؟ آقا دارید خسارت میزنید به این فوتبال. شما خلاف نامه رسمی آرس جمهور دارید عمل میکنید، خلاف نظر رسمی وزیر ورزش بالاترین مقام ورزش دارید خلاف عمل میکنید. آقای رئیس جمهور کار کارشناسی کرده، سند تحول، به استناد این سند تحول از بنده رأی گرفته، از ملت رأی گرفته، ابلاغ کرده این سند تحول دولت مردمی مبحث هفتم صفحه 168 قبل از این کارا به شما ابلاغ شده. این مطلب را در مرکز صدا سیما در حضور آقای رئیس جمهور، آقای خاندوزی و سایر اعضای هیئت واگذاری بنده رسما بهشون گفتم. آقای خاندوزی شنید، آقای رئیس جمهور هم شنید، گفتن نه ما به سند تحول عمل میکنیم. به سند تحول عمل نمیکنید، شما خلاف سند تحول. شما میمارید اون آقایی که یه نهری داره میکنه و یکی پار میکنه، میگن آقا چه کاری من میدونم، آقا لوله گذاره نبود، به من چه مربوطه؟ شما میخواید فقط خودتون از دردسر آینده نجات بدید، دارید کشور رو به دردسر میاندازید. فردا شرکت 60 آقای بحث امنیتی داره، شرکت 60 خیلی از کارخانه‌ش الان نمیتونه حقوقش بده چون میلیاردها تومان پول کارگر میخواد بگیره دست فوتبالیست. اون میخواد این کار کرده. بگید به دوستان بیان این میزگاردهی که جای دیگه میذارن شما بذارید تو سازمان خصوصی چهار تا کارشناس دعوت کنید. شما دیگه نمیخواد از مجوز حرفه‌ای سازی برید. منی که 4 سال عضوش صدور مجوز حرفه‌ای هم با صفر تا صدش آشنام چی بکنید. شما میخواد یه مسئولیت خودتون گردن دیگران بیاندازید. همین کار را 70 سال پیش حکومت قبل هم کرد، همین کار را چند وقت پیش کردن. آقا از اینجا به اونجا فقط از شرش از سر ما خلاص بشه، حالا خسارت هرچی مملکت داد داد. والا خوب نیست برای اداره مملکت. بریم مرکز پژوهش ها ببینید چقدر مطالعه شده، چقدر چه کرده. بریم بگه مرکز پژوهش شما با این موافقید، بریم بگی وزیر ورزش شما موافقید، همه مخالفن الا سازمان خصوصی سازی که میخواد رفع مسئولیت از خودش بکنن راه فرار. فعلا بابا مدیریت پیمان سپاری همه جا هست. بابا ما با چینی ها داریم پیمان سپاری میکنیم، بزرگترین منابع نفتیمونه، چرا پیمان سپاری نمیکنیم؟ حلقه باسته آقای دکتر حاجی بعد کتابی برای این مطلب نوشته، 5 تا کتاب نوشته شده، 10 تا پایان نامه داریم در این زمینه. بابا تو رو خدا دلتون هم بریم مملکت فوتبال بسوزه. فوتبال بی دفاع شده، فوتبال شده قلعه‌ای که همه بهش حمله میکنن، برای که این هم به عهده وزارت ورزشه. بالاخره کی باید ساعت فوتبال و باشگاه داره؟ کی باید باشگاهی که امید جوانهای ما هستن؟ من واقعا رئیس جمهور رو عرض کردم حضوران، جوانهای ما الان دلخوشی جان تو حوزه فوتباله، یه ارتباط خوبی با ورزش و فوتبال برقرار کردن. چرا اون یه مرکز امیدی هم شما دارید به بدترین شکل جوانان رو مجازات میکنید؟ ما چه گناهی جوانان ما خب. چه مجازات گناهی کردیم که گیر ما ها افتادن؟
اولیای عزیز، من حالا به عنوان یک دل سوخته و کسی که سالها در کنار فوتبال بوده و هست، با تمام انرژی و اون شور و حالی که قطعا میتونه به نوعی اثر دلسوزی باشه صحبت کردید. من میخوام که از آقای قامت حالا این سوال رو بپرسم، واقعا این بساتی که الان به پا میفته، به راه میفته، خب میتونه دغدغه دلسوختگان ورزش رو برطرف بکنه؟ از اون طرف جناب آقای رسول پناه میگن که آقا این نحوه واگذاری ایراد داره. جناب آقای اولیایی هم میفرماین که این به نوعی میتونه فقط یک مسکن و گذار از شرایط فعلی باشه. شما فکر میکنید جناب آقای قامت به عنوان، اصلا نمیگم به عنوان معاون سازمان خصوصی سازی، به عنوان یک کارشناس در این حوزه، آیا میتونه یک راهکار عاجل و تمام کننده برای همیشه در این خصوص باشه جناب آقای قامت؟
اول که بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای اولیایی، ایشون از پیشکسوتان در واقع باشگاه استقلال هستند. واقعا این حرفاشون اثر دلسوزی هست و بنده باعث افتخارم هستش که در این برنامه خدمت ایشون هستم. جناب آقای اولیایی درست میفرمایید. ببینید اولا که در خصوص اون موضوع روش واگذاری و اون نکاتی که در خصوص فن تحول دولت اشاره فرمودید، ببینید بزرگوار، الان این واگذاری اخیر این دو باشگاه در سطوح عالی دولت مطرح شده و با سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد با هماهنگی که در خود سطوح عالی دولت اتفاق افتاده در حال حاضر این عرضه رو انجام میدن. از این بابت من خواهشم که نگرانی وجود نداشته باشه و سازمان خصوصی سازی مثل همیشه مجری تصمیمات مراجع قانونی هستش که در واقع دو این قضیه نظر داشتن. در خصوص این که این روش واگذاری آیا روش واگذاری درستی هست یا نه، من خواهش همینه که ببینید، بازم تاکید میکنم ما واقعیت این دو باشگاه رو باید بپذیریم. درسته میفرمایید که قبلا هم شرکت های اومدن تیمداری کردن، بعد تیم هاشون رو رها کردن و اون تیم ها به سرانجام خوشی دست پیدا نکردن. اولا که ما نه فقط برای بخش خصوصی و حتی به همه خریدارانی که ما هر خریداری که بخواد اینجا خریداری بکنه در آگهی عرضه قید شده که خریدار ملزم به تداوم فعالیت این شرکت حتی پس از پایان قرارداد. یعنی اگر هر خریداری بخش خصوصی میخواهد باشد، میخواهد بخش غیر دولتی باشد، نهاد عمومی غیر دولتی باشد، حق اینو ندارد که تداوم فعالیت شرکت رو خلل دوش ایجاد بکنه.
آقای قامت چه التزام و ضمانتی میده اون بخش که اصلا وجود داشته باشه؟
اگه آقای ابو فاضلی فرمودن عذرخواهی میکنم، سازمان خصوصی سازی
آقای قامت یه نکته مثل که
عذرخواهی میکنم، سازمان خصوصی سازی راهن را با همین شرایط واگذار کرد. کو راهن برادر من، وقتی شما میفروشی آقا چه فرمایشی است شما؟ وقتی یه چیزی واگذار میکنید چه تضمین آینده میتونید بگید؟ مالک میشود طرف. شما از قبل از فرمایشتان فرمودید 51% بدیم، سه تا عضو هیئت مدیره میشه اختیار دارن تصمیم بگیرن. خب اختیار مالشان دارن تصمیم بگیرن دیگه، سازمان خوش سازی چه نقشی میتونه در آینده بازی کنه؟
بفرمایید من بند مربوط به همین تداوم فعالیت که در آگهی تصریح شده رو بخونم برای تو.
بله خواهش میکنم.
خریدار ملزم به تداوم فعالیت شرکت مورد واگذاری حتی پس از پایان قرارداد واگذاری خواهد.
ضمانت اجرایی
در غیر این صورت نسبت به سلب مالکیت از خریدار و برگشت سهام به دولت اقدام خواهد شد. این موضوع
بعد ممکنه با انباشتی از بدهی و مشکلات و پرونده های فیفا اینو برگرد.
این شرکت تحت نظارته، در طول دوره فعالیت و قراردادی که داره تحت نظارت سازمان خصوصی قرار میگیره. دستور عملی وجود داره.
بله.
این دستور عمل مبنای نظارت سازمان هست.
بله.
به خصوص اینکه ما که همه شرکت هایی که واگذار
می کنیم
ندارد داریم.
درست. آقای قامت ببینید، شما و من، خب من تو رسانه شما هم در سازمان خصوصی زادی طی این چند سال اخیر دیدیم و شنیدیم شرکت های بزرگتر از اینا اومدن اصلا منحل شدن و کلی بدهکار روی دستشون بوده، از کارگرا و سهامداراشون گرفته تا کسانی که طرف حسابشون.
جناب آقای قامت یه چیزی هم من اضافه کنم پاسخ از شما بگیرم، عذرخواهی میکنم.
شرکت واگذاری ما نداریم که بعد از واگذاری منحل شده باشه.
آقای قامت من سوالی از شما بکنم، ببخشید. ما فر پلی مالی 2015 از فیفا ابلاغ شد، یوفا یکی از باشگاهاش جریمه کرد، بارسلونا زیر تیغ فر پلی مالی الان ممکنه سال آینده
نتونست مسی رو بنای اون سالم جرد.
ببین استاد، این شما تعریف هایی که میکنین تعریف های داخلی ماست، اینا با قوانین فرپلی مالی جور در نمیاد. نمیتونه اون شرکت شما از جای دیگه پول بیاره اینجا هزینه کنه. فرپلی مالی یعنی باشگاه از خودش درآمد داشته باشه برای خودش هزینه کنه. ما الان سقف ساده 5% گذاشتیم، با مشکلات مواجه شدیم. مگه میتونه 60% از درآمدهای دیگه‌اش بیا برای فوتبال خرج کنه؟ مگه همین این روزا بیاد ببینه تو اروپا با اون شرکت انگلیسی که مقاصدن از فروش گاز بخرن، مگه یوفا اجازه داد؟ ببینید آقای جناب اقامت، شما ها ممکنه با مقررات و قوانین خودتان خیلی آشنا باشین، زحمت هم بکشید، ولی اجازه بدید بحثای کارشناسی رو کارشناسان فوتبال انجام بدن. به خدا قسم این مسیر غلطه، با شکست مواجه میشه. شما بگو من یک سوالی بنده از آقای رئیس جمهور دارم. آقای رئیس جمهور، شما نامه ای امضا کردید، ابلاغ کردید، خلاف اون است یا اون نامه اولی رو پس بگیرید یا بیاید بگید چرا به من در جلسه حضوری گفتید سنه تحول اجرا میشه؟ شما بالاخره مقامات عالی، بالاترین مرجع اجرای کشور حضرت آقای رئیسی، رئیس ریاست محترم جمهور هستند. ایشان نامه امضا کرده، داده، گفته این شیوه هم کارشناسی. خود آقای کیومرث هاشمی به عنوان وزیر در اون کارشناسا بوده. این کارشناسی اما غلطه. یه نامه محبت کنه، من کارشناسه، من دلسوز رو بیا راهنمایی کن، بگه آقا من اون امضا رو پس میگیرم، امضای جدید میدم. نمیشه که ما همه چیز بذاریم به حساب اونا. 10 تا مطلب نمیشه 10 جور تلقی کرد که آقای وزیر جلسه بذارن، آقای وزیر بفرمان در جلسه اولیه‌ای که وزارت رو تحویل گرفتن پیشکسوت اونجا بودن، ایشان آیا فرمودن من با این شیوه مخالفم یا نه؟ فرمودن با بهترین شیوه باگذاری پیمان سپاریست یا نه؟ خود آقای وزیر در حضور همه کارشناسا فرمودن مرکز پژوهش‌ها تماس بگیرید. بنده پریروز مرکز پژوهش‌ها بودم. مرکز پژوهش‌ها میگن 100% با این شیوه ما مخالفیم، اینم طرحمون هم ارائه میدن. آقا همه مخالفن الا ای که شما با یه ابهاماتی، آقا مقامات بالا مثلا اینجوری قبول دارن، بلاخره مقامات آقای رئیس جمهور هست یا نیست؟ بنده حاضرم این نامه بنویسم، این نامه آقای رئیس جمهور تقدیمشان کنم، بگم با شما با این نامه فرمودید مبحث هفتم صفحه 168 سند تحول اجرا بشود. پشیمان شدید؟ کار کارسازی جدیده؟ پس بدید ما هم تکلیفان روشن بشه، بدانیم مملکت خوشه یه سر داره، هر کسی تو اتاق دربسته نشینه و برای خودش تصمیم بگیره که آیندهش هم نباشه. بله آره وامد، پس فردا شما انشالله از اینجا میرید در دو سال آینده به وزارت ایرانی به جایی میرسید، هیچ کسی اونجا پاسخ بده پرمایشات جناب والا تضمین بکنه. اصلا منطقا عقلا وقتی که سامی فروخته میشود شما دیگه اشرافی نداره، حالا میخوای برگردنی چیه رو میخوای برگردنی؟ با فیفا چی میخوای بکنی؟ بعد نیست به شما بگم یک تخلف داخلی تو برزیل، امروز فیفا رو اعلان کرده کل برزیل از فوتبال جهان حذف میکنه. برزیل سرشاخه فوتبال دنیاست، کعبه آمال فوتباله، کوچکترین تخلفش باعث میشه کل کنفدراسیون کل فیفا میخواد برزیل را کلش باشگاهش تیم ملیش حذف کنه. ببینید ما قوانین بالادستی داریم، ما مثل خیلی قوانین اینجا نمیتونیم آزمایش بکنیم، آزمایش خطا حالا این نشد اون شد. من واقعا ببین من درخواست مشخص دارم آقای اقامت، آقای مالک رحمتی، حضرت عالی و همه، چه اشکال داره که 20 از مدیران باشگاه استقلال و پرسپولیس و چند تا کارشناس بشینید توی میزگلی دو ساعت سه ساعت یه جمع‌بندی بکنید؟ چرا فرارید؟ چرا به دانشگاه که دعوت میکنن دیروز دانشکده تربیت بدید، دانشگاه شهید بهشتی، برای شما یه هفته قبل نامه نوشته کارشناس هست، آقای رحمتی رو دعوت گفته اگر نمیاد کارشناس بیاد. خب چرا در این جلسه چطور حرفای کارشناسی گوش نمیدید؟ چرا حرفای کارشناسی فراری هستید؟ خوی بده که
بسیاری. آقای قامت عزیز من سپاسگزارم، ما 3 دقیقه زمان داریم صحبت پایانی و جمع‌بندی شما هم بشه، انشالله که حالا بتونه این صحبت‌ها یه مقداری شفاف‌سازی بکنه و ذهن مخاطبان رو حداقل روشن بکنه.
عرض کنم که خدمت جناب قولی هستم، ببینید این که من عرض کردم که این موضوع در دولت محترم مطرح شده، ببینید این دلیل بر این نیست که اون روشی که شما پیشنهاد داده بودید روش نادرستی هستش. از این جهت که ببینید من اول عرایزم خدمت شما گفتم وقتی که ما واقعیت ها رو مد نظر قرار بدهیم ما باید همزمان و همراه با واقعیت ها تصمیم گیری بکنیم. بالاخره واقعیت هایی که فعلا در پیرامون این دو باشگاه هست ما رو و دولت رو به این جمع‌بندی رسونده که در حال حاضر بهترین روش واگذاری این مدلی هستش که الان سازمان‌خوزستان داره انجام میدهد. میفرمایید که
آقای قامت ببخشید، آقای قامت ببخشید، ما با این شیوه موافقیم خصوصی سازی انجام بشود، 51% هم بلوکی انجام بشود، این خواست ما هم هست، ولی نه رانتی، نه دستوری، نه اجباری، ما با اصل سیستم شما موافقیم.
جناب اولیایی عرضه عمومی هر عزیزی چه در بخش خصوصی چه در بخش غیر دولتی، چه شخص حقیقی چه شخص حقوقی، این آزاده، میتونه بیاد در این فرایند عرضه شرکت بکنه، هیچ فرقی نمیکنه. همونطور که بخش خصوصی واقعی رو کارگروه صلاحیت بررسی خواهد کرد، بخش غیر دولتی رو هم کارگروه بررسی صلاحیت انجام میده. برای سازمان خصوصی سازی در بررسی اهلیت و صلاحیت تخصصی متقاضیان هیچ تفاوتی بین بخش خصوصی و بخش غیر دولتی نخواهد داشت.
بسیار. پس آقا قرار شد که تا 26 دی ماه فرصت در حقیقت حالا نهاد سازمان هر چی که میخواد در حقیقت برای نامنویسی این فرصت هست. چه زمانی قرار هست که حالا مشخص شه پاکت ها باز بشه؟
ببینید پاکت که باز نمیشه، این عرضشون در فراروز انجام میشه،
فراروزی مثل اون 10%
کارگزارانشون میتونن در روز عرضه نماد معاملاتی این شرکت که باز میشه میتونن در واقع سفارش خرید رو در سیستم معاملاتی فراروز وارد بکنن.
چون فرابورسیه اینجوریه دیگه.
بله. منطقه مراتب 6 روز کاری قبل از عرضه، یعنی 6 روز کاری قبل از 26 دی ماه آخرین مهلتی هست که متقاضیان میتونن درخواست خریدشون رو و در واقع درخواست بررسی مدارکشون رو به سازمان بدن.
بسیار.
این 6 روز کاری تقریبا میشه 17 دی ماه، یعنی تا 17 دی ماه
میتونن درخواست خرید بدن،
بعد دارن که درخواستشون ارائه بکنن.
آقا خیلی متشکرم از شما آقای قامت عزیز، معاون محترم سازمان خصوصی سازی که در برنامه گفتاورد رادیو تهران حضور پیدا کردین. سپاسگزارم از پاسخگوییتون و تشکر میکنم که روی خط برنامه با شما خداحافظی میکنم. خب آیا از شما سپاسگزارم. یه نیم ساعت اول 300 به خرج دادین.
یکی دو تا جمله بگم
خیلی کوتاه. خوش
خیلی کوتاه. من به مدیران شستا، مدیران خلیج فارس تذکر میدم فریب مشاورینی که میخوان روی صندلی ها بشینن نخورید. اینجا چاییست که بیفتی تو چا نمیتونید درایید. فردا نیاید به خلیج فارس نیاید بگید نفهمیدم. مدیر محترم شستا نگید. شما بدانید اینجا یک چاه ویلیست که تا درست انجام نشه مسیر درست پیدا. بله شنیدم بعضی از مشاورین رفتن در گوش آقایان گفتن که اگه بگیریم ال میشد و بل میشد. اونا دنبال صندلی خودشان هم بریم.
این خبرا نیست. متشکرم جناب حاج کاظم اولیایی مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال. از شما شنوندگان محترمم سپاسگزارم. ممنون از همکارانم در پخش رادیو تهران که فکر کنم یکی دو دقیقه ما وقت اضافه دادن. امیدوارم که این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. روز بخیر و خدا نگهدار.